همکارم.
من هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما عزیزان. آل جعفر هستم.
خبرهای ساعت 11 رو به اطلاع شما میرسانیم.
رشد اقتصادی کشور در 3 ماهه اول امسال بیش از 7% اعلام شد. به گزارش مرکز آمار ایران، ارزش تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال 1390 در 3 ماهه اول امسال به رقم 1777 هزار میلیارد ریال با نفت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.6% رشد نشون میده. همینطور ارزش تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در همین مدت 1509 هزار میلیارد ریال بوده که 4.6% رشد داشته. مرکز آمار همینطور اعلام کرده که در فصل بهار امسال رشد بخش کشاورزی منفی 4.5% بوده. همینطور گروه صنایع و معادن 13.8% و گروه خدمات 4.5% نسبت به فصل بهار سال گذشته رشد داشتند.
گزارش ها از گرانی بیرویه برنج در بازار و حتی میادین میوه و تره بار حکایت داره. گفته شده در میادین میوه و تره بار قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی 47 هزار تومان قیمت خورده و برنج نیم دونه هم که مخصوص آشه هر کیلوگرم 23 هزار تومان فروخته میشه. گفته میشه اعلام خبر کاهش 18% تولید برنج داخلی به علت کمبارشی از سوی وزیر جهاد کشاورزی و ایجاد جو روانی در افزایش بیرویه قیمت برنج ایرانی مؤثر بوده. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه اعلام کرده که 100 هزار تن برنج وارداتی از انواع هندی، پاکستانی و تایلندی برای تنظیم بازار توزیع میکنه.
افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سال آینده تکذیب شد. آقای زاره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگه بنایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و گازوئیل در بودجه سال آینده وجود نداره. به گفته نماینده مردم آباده، دست زدن به قیمت بنزین نیاز به این داره که تکلیف بیش از هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و قیمت دلار معلوم بشه، چون اقتصاد کشور به دلار و بنزین وابسته است و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت. بنابراین تعیین تکلیف قیمت بنزین منوط به اینه که وضع معیشت مردم بهتر بشه و بعد از نظرخواهی و قانع کردن مردم این کار انجام بشه. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همینطور گفته که در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه 1400 پیشنهادهایی به دولت درباره نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه داده شده، اما اینکه در نهایت چه تصمیمی گرفته میشه بر عهده دولته. دیوان محاسبات کشور هم پیش بینی کرده که بودجه امسال تا پایان این ماه با حدود 147 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بشه. همینطور گفته شده که دولت مخالف اختصاص دلار 4200 تومانیه و وزیر بهداشت هم هفته گذشته گفته که اختصاص ارز دولتی به دارو قطع میشه و ما به تفاوت قیمت دارو رو بیمه ها به مردم پرداخت میکنن.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهارات یکی از نمایندگان مجلس رو درباره تلاشش برای خروج از کشور تکذیب کرد. آقای نادری، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان سنجش، دیروز از قوه قضاییه خواسته بود رئیس سازمان سنجش رو ممنوع خروج کنه، چون به گفته نماینده مردم تهران، آقای خدایی قصد داره به بهانه فرصت مطالعاتی از کشور فرار کنه. به گفته او یکی از مدیران کلیدی وزارت علوم هم که ظلم‌های فراوانی به دانشگاهیان کرده، با وجود باز بودن پرونده‌اش در کمیسیون اصل 90 مجلس از کشور خارج شده. وی نام این مدیر وزارت علوم رو فاش نکرده. رئیس سازمان سنجش اظهارات نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رو درباره خودش تکذیب کرده و در نامه‌ای به آقای قالیباف رئیس مجلس نوشته از دانشگاه محل استخدام یا هیچ جای دیگه‌ای درخواست فرصت مطالعاتی نداشته. آقای خدایی همچنین خواستار برخورد با آقای نادری شده.
طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و در نوبت طرح در صحنه علنی قرار داره. این خبر رو آقای ابوترابی نماینده مجلس و طراح طرح داده و گفته که تغییر ساعت رسمی آثار زیانبار اقتصادی و روانی داره و بسیاری از کشورها هم اجرای اون رو کنار گذاشتن.
توی مدتی که ساعتها رو در سال دو بار تغییر میدیم. ما این الگو رو از فشارهای اروپایی گرفت. در سال 2019 میلادی فشارهای اروپایی اومدن خودشون به عنوان مبدع این طرح گفتن آقا این تأثیری لازم اقتصادی نداشت. لذا خودشون هم اومدن توی پارلمان اروپا مصور کردن که کشورها میتونن کشورهای اروپایی ساعت تغییر ندن. در حال حاضر 68% کشورهای دنیا ساعت تغییر نمیدن. کشورهای پیشرفته دنیا مثل فرضی روسیه، مثل کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، الان هم کشور کشورهای اروپایی دارن به همین سمت میرن. و برآوردهای مطالعات 11 ساله دانشگاه کالیفرنیا حکایت داره تغییر ساعت توی کاهش مصرف و مسائل به اصطلاح هم بین کردن انرژی به خصوص حالا برق بیشتر مد نظره هیچ تأثیری نداره و بلکه علاوه بر اقتصادی زیان هم داره، چون توی سال دو بار ساعت تغییر پیدا میکنه، تو اوایل هر تغییری اون 3-4 هفته اولش میزان تصادفات، استرس و اعصاب خردی چندین برابر میشه. معمولا توی بحث‌های اقتصادی بین المللی، بین تجار، اینه که برای بحثای روابط دارن یا اقوام دارن یا روابطی به هر نوعی باید با خارج از کشور هم یه روابطی داشته باشن، این دوباره جابجایی ساعت همیت فیکس بشه و تنظیم شه چند هفته ساختار روابط اینچنینی اون هم به اصطلاح دستخوش استرس میکنه.
این تغییر تو ایران هم انجام شده که ببینیم آیا تغییر ساعت برای
اون
اصلا مفید بوده.
ما تحقیق متقن مطالعاتی نداریم. تو ایران این تحقیقات تغییر ساعت دستخوش سیاسی کاری شده، یعنی زمان آقای احمدی نژاد معاونت مطالعات وزارت نیرو رسما اعلام کرد که تغییر ساعت هیچ توی کاهش مصرف نتیجه و کاهش مصرف تاثیر مثبتی نداشت. بعد جالبه تو دولت الان آقای روحانی همون مرکز مطالعات و پژوهش وزارت نیرو رسما اعلام کرد تغییر ساعت کاهش مصرف موثره. جالبه همون یک جا اسم خودشم گذاشتم بحث مطالعات پژوهش تو وزارت نیرو، توی دو تا دولت مختلف دو تا نظر مختلف. اما اینا هیچ کدوم که ایران قابل اعتنایی وقتی خودشون که ما از اونها این الگو رو گرفتیم امروز دارن اظهار میکنن اشتباه کردن و شصت کشور دنیا امروز این فرصت رو ثابت کرده پافشاری در این مسیر اشتباه. کمیسیون اجتماعی مصوب کردن، الان اومده تو نوبت دیگه انشاءالله قولی که دادن گفتن دیگه نزدیک نوبت.
ساعت رسمی کشور که طبق قانون اول فروردین یک ساعت جلو کشیده شده، فردا سه‌شنبه 30 شهریور ساعت 24 به حال اول برمیگرده و یک ساعت عقب کشیده میشه.
گردشگران خارجی به ایران برمیگردند. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میگه در تلاش تا منع صدور روادید ایران رو لغو کنه. به گفته آقای زرقامی، گردشگری حق مردم همه جای دنیا است و نقش ویژه‌ای در دیپلماسی عمومی داره. وی اضافه کرده که با آقای رئیسی، رئیس جمهوری، درباره لغو منع صدور روادید ایران برای گردشگران خارجی صحبت کرده و ایشون هم این موضوع رو قبول کرده و البته نگرانی‌هایی درباره کرونا داشته که توضیحات لازم به آقای رئیسی ارائه شد. به گفته آقای زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بسیاری از کشورها صدور روادید رو شروع کردن و بهتر ایران همین کار رو شروع کنه.
وزیر کشور در تماس تلفنی با استاندار از او خواست هر چه زودتر به بیمارستان محل بستری علی لندی، نوجوان فداکار ایزهی، بره و درمان او را از نزدیک پیگیری بکنه. آقای وحیدی با استاندار خوزستان هم تلفنی تماس گرفت و به او ماموریت داد که ضمن رسیدگی به وضع خانواده علی لندی تا حد امکان هزینه های درمان این نوجوان فداکار از طرف استانداری تأمین بشه. در پی وقوع آتش سوزی در یکی از محلات شهر ایزه و محاصره دو خانم میانسال و مسن در بین شعله های سرکش آتش، علی لندی نوجوان 15 ساله تا پیش از رسیدن نیروهای آتش نشانی با فداکاری به دل آتش زد تا آتش زدگان رو نجات بده، اما متاسفانه در نهایت خودش با بیش از 90% روی تخت بیمارستان افتاد و گفته میشه که حالش هم خوب نیست. از خداوند متعال مسئلت میکنیم که هرچه زودتر لباس شفا رو به تن این نوجوان دلیر و ایثارگر کشورمون بپوشونیم.
امیدواریم خداوند یک نگاه ویژه به این جوان فداکار خوزستانی بکنه و سلامتشو به دست بیاره دوباره.
انشالله.
نمایشگاه راهبردی خودکفایی و الحاق تجهیزات چک و خنثی‌سازی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور فرمانده کل سپاه آغاز به کار کرد. سرلشکر سلامی در این مراسم تأکید کرد امروز توانستن برای ما یک آرزو نیست، یک واقعیت است که جلوه های اون رو در رونمایی از فناوری های پیچیده دیده میشه.
امروز توانستن برای ما دیگر یک آرزو نیست، یک واقعیت است. ما به آن رسیده ایم. نمونه این دستیابی دستاوردهای بزرگی است که در رونمایی های مختلف فناوری های پیچیده و پیشرفته در تمام شؤون و عرصه های جامعه ما، اعم از عرصه های دفاعی و غیر دفاعی، در سطوح علوم و دانش ها و فناوری های مدرن جهان دیده می شود. این واقعیت ها دیگر قابل انکار نیست، تبلیغ و اغراق و گزافه‌گویی هم نیست. یک حقیقت کاملا باورپذیر است که امروز در تمام این جامعه به صورت یک اراده رشد یافته، یک همت محقق شده، به عنوان یک دستاورد بزرگ کاملا دیده می شود.
زائران اربعین حسینی با شعار پرچم هرگز نخواهد افتاد تصاویری از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رو به نشانه محبت و دوستی با زائران ایرانی به دست گرفتن. اولین جلسه رسیدگی به امور زوار ایرانی در کربلا هم با حضور سفیر کشورمون در عراق برگزار شد.
تا اربعین حسینی یک هفته بیشتر باقی نمانده و هیئت‌های مشایعه عراقی که با پای پیاده از دورترین نقاط این کشور عازم کربلا شدند همچنان در راه هستند. در کربلا ستاد اربعین حسینی مختص رسیدگی به امور زوار ایرانی نخستین جلسه خودش را با حضور سفیر آغاز کرد.
همونجوری که قبلا اعلام شده ما 60 هزار زائر ایرانی رو پذیرش میکنیم در داخل عراق و تعداد 200 دستگاه از امکانات موکب‌های ما وارد خواهند شد.
از نکات قابل توجه اربعین امسال همدلی و برادری میان دو ملت ایران و عراق است، به حدی که فضای مجازی این کشور این روزها پر شده از تصاویر حاج قاسم و ابو مهدی المهندس و از زوار هم خواسته شده تا عکس این دو سردار را نماد محبت و دوستی در پیاده روی اربعین قرار دهند.
زوار من ایران و بالخصوص صديقاتي زنجان مشهد طهران كل صديقاتي يجون ويزورون هاي السنه.
لن تسقط الرايه، پرچم هرگز نخواهد افتاد، این شعار همه ساله زوار اربعین است، شعاری جاویدان که عاشقان ابا عبدالله الحسین آن را نماد حلم ناصر ینصرانی قرار دادند. جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اختلال در بروزرسانی اطلاعات سهامداران رفع شد. معاون عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی میگه تأخیر در ارسال اطلاعات معاملاتی به کارگزاری‌ها و ایجاد مشکل در مشاهده به‌موقع اطلاعات از سوی سهامداران به علت مشکل فنی در کانال ارتباطی میان سیستم‌ها بود. خانم اخوان اضافه کرده که این اشکال برطرف شده و سهامداران میتونن نتایج معاملاتشون رو که بروز شده در سامانه‌های معاملات سهام مشاهده کنن.
از بازار بورس هم بشنوید که اکنون سبز و شاخص کل تا الان 8963 واحد افزایش پیدا کرده.
هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:58 دقیقه است. آرزوی سلامتی و توفیق داریم برای همه شما هموطنان گرامی. خداحافظ.
خداحافظ.
بشنویم. رهاورد.
به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 شهریور ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 20 سپتامبر 2021 میلادی و مطابق است با 13 صفر 1443 هجری قمری. مجله رهاورد آخرین دوشنبه شهریور ماه رو تقدیم شما می‌کنیم و در اولین صفحه می‌خوانیم دندان‌های 88% کودکان زیر 6 سال کشور پوسیده است. هر کودک 5 دندان خراب دارد. بر اساس آمارهای ملی، کودکان زیر 6 سال در بعد به ورود به مدرسه به طور متوسط دارای 5 دندان پوسیده هستند و فقط 12% از کودکان در این گروه سنی پوسیدگی دندان ندارند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میگوید که وجود پوسیدگی دندان از یک سو نشان دهنده مراقبت ناکافی از دندان‌ها و سوی دیگر نشان دهنده آینده نامطلوب و نگران کننده برای دورنمای سلامت دهان در سالهای آتی این کودکان است. رویش دندان‌ها از سن 6 سالگی در دهان شروع میشه و به تدریج تا سن 12 سالگی 28 دندان دائمی جایگزین 20 دندان شیری میشن. در صورتی که هنگام رویش دندان‌های دائمی در دهان دندان‌های شیری پوسیدگی داشته باشند، خطر انتقال میکروب‌ها از دندان‌های شیری به دندان‌های دائمی وجود دارد. در این شرایط اگر مسواک زدن و مراقبت روزانه به طور صحیح انجام نشه، امکان بروز پوسیدگی و گسترش اون در دندان‌های دائمی افزایش پیدا می‌کنه. مدیر گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌گوید پوسیدگی دندان با روش‌های علمی تجربه شده، قابل پیشگیری است. به طور مثال در کشورهای اسکاندیناوی که بعضن شاخص سلامت دهانی بالاتر از 14 بود، اما با استفاده از روش‌های پیشگیری مناسب و سالها تلاش بی‌وقفه این شاخص به زیر 1 رسید. شاخص DMFT هرچه به سمت 0 باشد به استانداردها نزدیک است. پوسیدگی دندان‌های شیری معمولاً به دلیل مراقبت نکردن اتفاق می‌افته. خانواده‌ها فکر می‌کنن که چون این دندان‌ها می‌افتن و از بین می‌رن، هیچ اقدامی برای ترمیم یا معالجه اونها نمی‌کنن. اما با پیشرفت پوسیدگی و تخریب تاج دندان، عفونت به لثه مجاور و عصب دندان رسیده و باعث درد میشه. در این حالت تغذیه کودک مختل شده و تداوم این وضع ممکنه رشد جسمی و روحی کودک رو به تأخیر بیاندازه. و دیگه اینکه معمولا کودکانی که دارای دندان‌های پوسیده هستند به خاطر زشتی دندان‌ها مورد تمسخر دیگران قرار میگیرند و گوشه‌گیر میشن و از جمع همبازی‌ها هم کناره‌گیری میکنن. بنابراین کاملا واضحه که تا چه حد پوسیدگی دندان میتونه تأثیر منفی در کیفیت زندگی کودکان داشته باشه. البته برخی از خانواده ها و والدین به این امر کاملا واقفن و خیلی به موقع به دندان پزشک مراجعه میکنن و اگر موارد و نقصی در دندان های شیری کودکان وجود داشته باشه به موقع برطرف میکنن. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد رو تقدیم شما کردیم. امروز گفتیم که دندان‌های 88% کودکان زیر 6 سال کشور پوسیده است و هر کودک دست کم 5 دندان خراب داره. و گفتیم که اگر هنگام رویش دندان‌های دائمی در دهان دندان‌های شیری پوسیدگی داشته باشن، خطر انتقال میکروب‌ها از دندان‌های شیری به دندان‌های دائمی وجود داره. بنابراین بهتره که خانواده ها بیشتر به فکر معالجه یا ترمیم دندانهای شیری کودکانشون باشن. به اتفاق شما، گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو در همین زمینه میشنویم.
خانم، فرزند دارین؟
بله.
چند سالشونه؟
7 سال.
زنده باشن. خانم، دندونها، اوضاع دندوناشون چطوره؟
دندونای آسیابش خراب شده، بردم دندون پزشکی پر کردم. دو سه تا دندوناش خراب، آسیابش.
اولین باری که دندونشون خراب شد کی بود؟
6 سالگی. پارسال.
یعنی قبل از 6 سالگی همه اون دندونایی که قراره بریزه و دندونای اصلیمون نیستش، دندونای شیریشون سالم بود؟
دندونای شیری چون پسر من خیلی زود دندون در آورد، 4 ماهگی دندون در آورد، بعد الانم خب یکم دندوناش، آره دندونای جلوش خوبه ولی آسیابا یکم سیاه شده که دندون پزشکی بردمش.
بیشتر دندونای کودکان زیر 6 یا 7 سال پوسیدگی داره. دکتر چی گفت؟
گفتش که طبیعیه، دندون شیری به هر حال ضعیف‌تر دندون شیری و ریشه نداره، ضعیف در میاد چون میخواد بالاخره بیفته، حالا پرش میکنیم تا دندونای اصلیش در بیاد.
چرا این اتفاق برای الان کودک ها افتاده؟ من فکر میکنم حتی حالا بخوایم بریم به سن و سال خودمون برگردیم این اتفاق نمی افتاد توی خودمون یا کودک های دور اطرافمون. الان چه اتفاقی افتاده که میبینیم کودکان با این سن کم ولی دندونای شیریشون خرابه؟
نمیدونم، فکر کنم بخاطر تغذیه باشه، نوع تغذیه شون. این که بچه های الان خیلی تنقلات میخورن، زمان ما تنقلات اینقدر نبود، ما بیشتر مثلا میوه مصرف میکردیم، ولی بچه های الان این حجم زیاد تنقلات، وقتی فروشگاه هم که میری خب بچه هست دیگه، با ذوق و شوق میره سراغ قفسه ها بر میداره، خب دلت نمیاد نخری، میخوای، ولی خب حالا مسواک زدن هم یکم زورشون میاد دیگه، با 1000 تا ترفند بعد رازشون کنی مسواک بزنن. حالا الان که 7 سالش شده باز قانع میشه، ولی کوچکتر بود واقعا قانع نمیشد مسواک بزنه.
شما و پزشکشون چه کار کردین که این دندون ها سالم بمونن و حالا بیشتر از این پوسیدگی نداشته باشن یا خرابی دندونشون بیش از حد نشه واسه این سن کم؟
خب بعد از مصرف شیرینی، ولی خب شکلات و شیرینی میخورن بچه ها، کیک دوست دارن، شیرینی جات که میخوری حتما بعدش دندونا رو باید بشوری. و من فکر میکنم توی کودکی اون قطره آهن و ویتامینی که میدی پشبندش باید دندون بچه رو بشوری. من فکر میکنم اونا هم باعث میشه که وقتی میمونه دندون خراب بشه. فکر میکنم از اون زمانه، چون من یادم مثلا ما بچه بودیم تو زمان ما رسم نبود ویتامین آهن بدن.
درست.
ولی الان خب میدن دیگه به همه بچه ها.
و خیلی هم تخریب میکنه دندونو و حتی شستشوش برای کودک خیلی سخته. یعنی بعد از مصرف این ویتامین ها کودک اصلا راضی نمیشه که دندونش به صورت خوب شسته بشه و حتی آب یا حتی اون دستمال به تمام دندونهاش برسه.
درسته، خب بچه است و یه جوری حالت تهوع میگیره اگه دست به دهنش بزنی، ولی خب میتونیم با حالت بازی مثلا دستمون رو خیس کنیم، دستمون رو تمیز کنیم، خیس کنیم، با همون دستمون روی دندونا رو بکشیم، یه آبی بکشیم بذار با حالت بازی دندوناشون تمیز بشه. مثلا خوب بود که اون زمان به ما آموزش میدادن، خب ما هم نمیدونستیم، اطلاعات نداشتیم. مثلا مراکز درمانی که ما بچه رو میبریم مثلا به ما آموزش میدن بعد از مصرف قطره آهن یا این قطره ویتامین حتما دندون بچه رو بشورید که مثلا با اینا باعث میشه که اون دندون بپوسته، به خاطر اونه. ولی خب عدم آگاهی دیگه.
امیدواریم که در جامعهمون، توی کشورمون و در همه شهرهای ایران آموزش به صورتی باشه که بتونیم فرزندان سالمی پرورش بدیم و نکات ایمنی رو حتی در مورد دندون رعایت کنیم تا فرزندانمون سالمتر باشن و آینده بهتری داشته باشن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگه ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
بیشتر آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرش رو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نامه گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه 29 شهریور 1400 نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. پیشبینی مرگ و میر مبتلایان به نارسایی مزمن کبد با کمک یک ابزار آنلاین. واکسن کرونا چقدر مسئولیت ایجاد میکنه؟ قمقمه‌ای با قابلیت تصفیه آب و ارزیابی باکتری ها و بالاخره تشخیص دقیق اوتیسم با روشی جدید. پژوهشگران چینی در بررسی جدید خودشون یک ابزار آنلاین ابداع کردن که میتونه مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کبد رو پیش بینی کنه. آغاز نارسایی مزمن کبد بلافاصله به مطرح شدن موضوع پیوند کبد منجر میشه. 60-70% بیماران مبتلا به این بیماری طی 3 ماه به دلیل عملکرد ضعیف کبد و نارسایی این اندام جان خودشون رو از دست میدن. پیوند به موقع کبد تنها راه نجات بیمارانه. با وجود این بسیاری از این بیماران در صف انتظار پیوند قرار می گیرن و عوامل بسیاری بر اولویت بندی بیماران مؤثرن. از آنجا که کوچکترین تغییر در اولویت پیوند می تونه به مرگ بیمار منجر بشه، داشتن روش هایی برای پیش بینی مرگ و میر اهمیت بیشتری پیدا می کنه. اگرچه چند مدل برای پیش آگاهی وجود دارن که می تونن خطر مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کبد رو پیش بینی کنن، اما این مدل ها تنها برای بیمارانی کاربرد دارن که دارای ویژگی های مشابهی هستن. این مدل ها تغییرات فردی رو در نظر نمی گیرن. گروهی از پژوهشگران چینی با درک این نیاز یک ابزار آنلاین برای پیشبینی خطر مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کبد ابداع کردند. این یک ابزار آنلاینه که میتونه به بهبود تصمیم گیری برای درمان بیماران کمک کنه و به پیشبینی احتمال مرگ و میر بیماران به صورت فردی بپردازه. نتایج یک مطالعه نشون میده که حدود 20% از بهبودیافتگان کووید 19 یا حتی افراد واکسینه شده سیستم ایمنیشون به طور کامل در مقابل کرونا ویروس مسئول نمیشه. بر اساس تحقیقات محققان اتریشی، عوامل تعیین کننده در واکنش موفق ایمنی به کرونا ویروس اهمیت حیاتی در طراحی واکسن‌های مؤثر داره. تیم تحقیق واکنش آنتیبادی کرونا ویروس رو در جمعیت بزرگی از بیماران بعد از ابتلا به کووید 19 بررسی کردند. سرپرست تیم تحقیق در این باره میگه حدود 20% از کسانی که از کووید 19 بهبود یافته بودند قادر به توسعه ایمنی در برابر کرونا ویروس نیستند. این مطالعه نشان داد که حفاظت از ایمنی حیاتی که مانع از اتصال ویروس از